با صمیمانه ترین و گرم ترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی. امروز چهارشنبه 27 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 17 ماه اوت سال 2016 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. شما هممیهنان عزیز را در جریان آخرین خبرها و گزارش های امروز قرار می دهیم. وزارت دفاع روسیه ساعتی پیش اعلام کرد که هواپیماهای بمب‌افکن این کشور از جمله سوخوی 34 برای دومین روز پی در پی پس از پرواز از فرودگاه همدان در ایران مواضع گروه‌های مخالف بشار اسد را که این وزارتخانه گروه داعش عنوان می‌کند بمباران کردند. هواپیمای روسی بر روی شهر دیرالزور در سوریه بمب‌های زیادی فرو ریختند. وزارت دفاع روسیه این حملات با هواپیمای خود را با حد اکثر ظرفیت مواد انفجاری و بمب‌های خوشه‌ای و بسیار گسترده اعلام کرده است. بر اساس بیانیه امروز وزارت دفاع روسیه در این حملات هواپیمای روسیه دو مرکز فرماندهی و یک مرکز آموزش دای و داعش را منهدم کردند و در این حملات بر روی ساکنان دیرالزور از بمب‌های خوشه‌ای نیز استفاده شده است. سوریه پیشتر از بمب‌های شیمیایی علیه مردم سوریه و مخالفان بشار اسد استفاده کرده است. بمب‌هایی که طبق قوانین بین‌المللی به کار گیری آنها در جنگ ها ممنوع است. وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که در این بمباران ها بیش از 150 شبه نظامی کشته شدند. منابع خبری گفتند که احتمالاً تعداد زیادی غیر نظامی از جمله زن و کودک نیز در بمباران های روسیه جان خود را از دست دادند. بمب‌افکن‌های توپولوف و سوخوی 34 روسیه دیروز شنبه نیز برای نخستین بار از پایگاه هوایی شاهرخی همدان برای حمله به مخالفان بشار اسد و گروه موسوم به جبهه النصر استفاده کردند. مواضع جهادگران در استان دیرالزور، حلب و ادلب در سوریه را بمباران نمودند. به این ترتیب با واگذاری پایگاه نظامی ایران برای اولین بار در پس از جنگ جهانی دوم به ارتش روسیه از سوی ایران، جمهوری اسلامی به طور علنی و آشکار وارد یک جنگ و بحران بزرگ شده است که پیامدهای آن قابل پیشبینی نیست و امکان دارد منافع ملی ایران نیز به شدت آسیب ببیند. در همین حال در پی استقرار هواپیمای روسی در پایگاه نظامی ایران در همدان، برخی از زمامداران جمهوری اسلامی در واکنش به انتقادهایی که از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده مبنی بر اینکه حضور نظامی رسمی روسی در ایران با اصل 146 قانون اساسی قضایی حکومت در تضاد است، با صراحت گفتند که حضور نظامی روسیه در خاک ایران ناقض اصل قانون اساسی نیست. حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز در نشست علنی این مجلس استقرار جنگنده مبفکنهای روسیه در پایگاه شاهرخی همدان را ناقض و در تضاد با اصل 146 قانون اساسی و قضایی جمهوری اسلامی دانست. در این اصل آمده است استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور، هرچند که به عنوان استفاده های صلح‌آمیز باشد، ممنوع است. فلاحت پیشه یادآوری شد که این نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم است که ایران چنین امکانات نظامی را در اختیار قدرت بیگانه نظیر روسیه قرار می‌دهد که همانند دیگر قدرت‌های جهانی همواره در پی تامین منافع خود بوده و در این راه همانند دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق، عراق و تحریم‌های بین‌المللی در مقابل ایران نیز ایستاده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تذکر خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس اسلامی این پستش را برطرف کرد و گفت که چه تدابیر ضروری اندیشیده شده تا بهره‌برداری روسی از امکانات نظامی ایران و پایگاه همدان در درون کشور به ضرر و زیان منافع ملی ایران تمام نشود و مقامات جمهوری اسلامی چگونه نسبت به نوسانات سیاسی و راهبردی روسیه در آینده اطمینان حاصل کردند که توانستند حریم هوایی و پایگاه نظامی همدان را در اختیار این کشور قرار دهند. در پاسخ به اظهارات این نماینده مجلس علی لاریجانی که سالها ریاست مجلس را در اختیار خود گرفته با کمال شگفتی تکذیب کرد که جمهوری اسلامی پایگاه نظامی در اختیار روسیه گذاشته باشد و در میان ناباوری بسیاری از نمایندگان دستچین شده شورای نگهبان در مجلس گفت جمهوری اسلامی پایگاه نظامی در اختیار روسیه قرار نداده است و این اقدام یعنی استقرار هواپیماهای بمب‌افکن روسیه در پایگاه همدان صرفاً همکاری دو کشور در مبارزه با تروریسم است. کدام تروریسم؟ وی توضیحی نمی‌دهد. از سوی دیگر یک مقام دولت ایالات متحده امروز اعلام کرد که آمریکا 1,300,000,000,000 دلار دیگر در جعبه‌ها و چمدان‌ها و گونی‌ها به صورت نقد به مقامات جمهوری اسلامی هدیه کرده است. به گزارش نشریه ویکلی استاندارد یک مقام وزارت خارجه آمریکا به این نشریه گفته است که به این ترتیب با 400,000,000 دلار پول نقدی که قبلا در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفت و رقم 1,300,000,000 دلار دیگری که اخیراً به طور نقد تحویل مقامات جمهوری اسلامی شده تا کنون در مجموع 1,700,000,000 دلار از سوی آمریکا به طور نقد به مقامات جمهوری اسلامی اهدا شده است. ویکلی استاندارد می نویسد پرداخت پول به ایران باید به صورت نقدی انجام بگیرد چرا که آمریکا با ایران مراودات بانکی ندارد و نمیتواند پول را به صورت حواله یا چک به مسئولان حکومت اسلامی بپردازد. ویکلی استاندارد در ادامه می نویسد وزارت خارجه آمریکا در ماه مارس اعلام کرده بود که 1,300,000,000 دلار نیز به ایران پرداخت شده است. ویکلی استاندارد می نویسد در بخش بودجه وبسایت وزارت خارجه آمریکا اثری از بازپرداخت این پولها وجود ندارد. وزارت خارجه آمریکا نیز در این زمینه هیچ پاسخی نداده است. در همین حال ایالات متحده آمریکا استفاده روسیه از پایگاه نظامی ایران را نقض کننده قطعنامه 222/31 شورای امنیت دانست. شبکه‌های رادیو تلویزیون اروپا از جمله فرانسه گزارش دادند که آمریکا نسبت به استقرار هواپیمای روسیه در پایگاه نظامی همدان در ایران واکنش نشان داد و مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که استفاده روسیه از پایگاه نظامی ایران برای انجام حملات هوایی در سوریه مایه تأسف است ولی که این اقدامی غیر منتظره نبوده است و واشنگتن همچنان در حال رسیدگی و ارزیابی میزان همکاری ها بین روسیه و ایران است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با این حال گفت که استفاده مشروع از پایگاه‌های ایران لزوماً مانع دستیابی آمریکا از توافق با روسیه برای همکاری در زمینه مبارزه با گروه حکومت اسلامی منصوب به داعش در سوریه نخواهد شد. مک تونر با این حال گفت که ما هنوز به مرحله توافق نرسیده ایم و روسیه همچنان در حال حمله به نیروهای میانه‌روی مورد پشتیبانی آمریکا در سوریه است. در همین حال مشاور عالی نظامی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یحیی رحیم صفوی که همواره کفی فلسطینی نیز بر گردنش می‌اندازد در دیداری از قرارگاه نیروی زمینی وابسته به سپاه قدس سپاه پاسداران کشورهای عربی را به دخالت و ترویج ناامنی در جنوب شرقی ایران متهم کرد و گفت دشمنان فرامنطقه‌ای مثل آمریکایی‌ها و صهیونیست ها به دنبال مدیریت و تحریک برخی از کشورهای عربی برای ترویج ناامنی و دخالت در جنوب شرقی ایران هستند. و این نامی از هیچ کشور عربی عنوان نکرد و تنها به موضوع ادامه شرارت ها در منطقه هشدار داد. او توضیح نداد که با دخالت نظامی جمهوری اسلامی در امور داخلی سوریه، واگذاری پایگاه نیروی هوایی ارتش ایران به دولت مسکو و بمباران سوریه آن هم از پایگاهی در کشور ما هیچ گونه اشاره‌ای نکرده است. منابع خبری گفتند استان سیستان و بلوچستان طی سالهای اخیر بارها به میدان درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و گروه‌های مسلح بلوچ که جمهوری اسلامی آنها را اشرار یا گروه‌های تروریستی توصیف می‌کند مبدل شده است و افراد مسلح بلوچ مراکز و پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی و افراد سپاه پاسداران را مورد حمله قرار داده، ده‌ها تن از آنها را کشتند و با دخالت مستقیم نظامی جمهوری اسلامی در سوریه شدت بحران و درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان باز هم افزایش خواهد یافت و این احتمال وجود دارد که به دیگر نقاط ایران نیز کشانده شود. همزمان با ادامه نقض حقوق بشر در ایران، بامداد امروز 13 تن از کارگران کارخانه‌های ایران چوگا به دادگستری شهر رضوان شهر احضار شدند که اتهام آنها شرکت در تجمع‌های کارگری برای دریافت حقوق‌های عقب مانده خود بوده است. کارگران جوکا که در واحد محصولات چوب و کاغذ کار می‌کنند، طی دو هفته اخیر در برابر کارخانه دست به تجمع زدند و خواستار دریافت حقوق عقب افتادگی خود و تضمین امنیت شغلیشان شدند. بیش از 1000 کارگر به این واحدات تولیدی کار می‌کنند که با مشکلات زیادی روبرو هستند. این عده با برپایی چادرهایی به طور شبانه روز در سه نوبت دست به تجمع می‌زنند. اینک 13 کارگر را که فعالتر در این زمینه بودند به دادگاه احضار کردند تا مجازات کنند، ولی بامداد امروز قرار بود دادگاه رضوان شهر کارگران را محاکمه کند، ولی شاکی پرونده مسئول کارخانه از ترس واکنش بیشتر کارگران در جلسه حضور نیافت و زمان محاکمه کارگران به وقت دیگری موکول شد. در همین حال خبرگزاری هرانا ارگان فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد که در پی دستگیری 11 تن از اعضای یک کلیسای خانگی در اصفهان در جمعه گذشته، هنوز از سررشت این جوانان و محل نگهداری نوکیشان مسیحی هیچ خبری در دست نیست. این 11 نوکیش مسیحی با حمله ماموران امنیتی و لباس شخصی هنگام برگزاری مراسم مذهبی بازداشت شدند. دادستان کل جمهوری اسلامی امروز ضمن انتقاد شدید از انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری در ارتباط با جنایت بی سابقه تاریخی در ایران، یعنی کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 67، انتشار دهندگان نوار را به همگامی با مجاهدین خلق متهم کرد. شیخ محمد جعفر منتظری دادستان کل یکی از سرکردگان اقدامات سرکوبگران در ایران هیچ گونه نسبتی با خانواده آیت الله منتظری ندارد. وی امروز چهارشنبه گفت در درون کشور و جمهوری اسلامی می‌بینیم عده‌ای با سازی که اسرائیل و آمریکا و غرب و عناصر درون منطقه آنها می‌نوازند همراهی می‌کنند و به دنبال تطهیر جنایتکاران منافق هستند. وی هیچ دلیل یا مدرکی بر ارتباط اعدام‌ها در زندان‌ها اونم به صورت فله‌ای در سال 67 که به دستور رهبر خوناشام روح الله خمینی انجام گرفت و اسرائیل و آمریکا ارائه نکرد و نگفت که جوانان و نوجوانان زندانی را آخوندهای ریز درشت خوناشام اعدام کردند و این موضوع چه ارتباطی با آمریکا و غرب و اسرائیل دارد. آیت الله منتظری قائم مقام رهبر بود و او گفته است که عوامل در زندان‌ها جنایتکارانی بودند که محکومین در زندان‌ها را به صورت دست جمعی و فله‌ای اعدام کردند و این در تاریخ نه تنها ایران بلکه در تاریخ حاکمیت جمهوری اسلامی بزرگترین جنایت تاریخی است. و سرانجام ماشین اعدام‌ها در زندان همچنان در حرکت است. امروز 3 شهروند جوان عرب زبان اهوازی به طور مخفیانه در زندان اعدام شدند. این ستن عبارت بودند از قیس عبیداوی 25 ساله، احمد عبیداوی برادرش 20 ساله و پسر عمویشان سجاد بلاوی یا عبیداوی نام داشتند. اتهام این 3 جوان اهوازی طبق فرمول همیشگی دستگاه قضایی محاربه با خدا و عملیات مسلحانه عنوان شده است. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خوزستان امروز خبر داد که حکم اعدام هر 3 جوان بامداد امروز اجرا شد. منابع خبری گفتند هیچ یک از 3 جوان در قتل یا اقدام مسلحانه مشارکت نداشتند، چرا که در فروردین ماه سال قبل چند موتور سوار ناشناس و مسلح به اردوگاه افراد نیروی انتظامی در پست بازرسی بین اهواز و حمیدیه حمله کردند و 3 نفر از آنها را کشتند و بلافاصله از محل گریختند، ولی نیروهای امنیتی و سپاه 20 تن از شهروندان حمیدیه را دستگیر و به زندان انتقال دادند. هر 3 بدون محاکمه علنی یا داشتن وکیل مدافع محکوم به اعدام شده بودند. متهمان جوانی که اعدام گردیدند در دادگاه نمایشی چند دقیقه‌ای متهم به قتل کردند و گفتند آنها زیر شدیدترین شکنجه ها توسط بازجویان ناگزیر به اعترافات دروغین شده بودند. فعالان حقوق بشر در اهواز گفتند که احکام این 3 جوان فاقد هر گونه مستند قانونی و حقوقی بودند.